یکی از دغدغه های خانواده ها در زمان تحصیل فرزندشون در خانه و مدرسه تهیه میان وعده هاست. تعدادی از والدین با دادن پول توجیبی به فرزندشون تهیه میان وعده رو بر عهده خودش میگذارن، اما چه تعدادی از دانش آموزان میدونن که از چه میان وعده هایی باید استفاده کنن و حتی اگه اونها در مورد مصرف میان وعده های سالم اطلاعاتی داشته باشن، آیا میشه از سوپرمارکت و یا بوفه مدرسه یا همون پایگاه تغذیه سالم میان وعده مناسب تهیه کرد؟ امروز در مورد میان وعده های سالم برای دانش آموزان صحبت میکنیم. به نظر شما چه میان وعده هایی برای دانش آموزان مناسبن و شما چه میان وعده ای رو برای فرزند دانش آموزتون فراهم میکنید؟ آقای دکتر پورآرام سلام، صبح شما به خیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و سلام صبح به خیر میگم خدمت تمامی شنوندگان برنامه و اجازه بدید شهادت جمعی از آتش نشانان خدوم و ایثارگر رو به هموطنان عزیزم تسلیت بگم. در خدمت شما.
بله خواهش میکنم. آقای دکتر در مورد میان وعده های سالم برای دانش آموزان صحبت میکنیم، بفرمایید که ضرورت و جایگاه میان وعده در تغذیه دانش آموزان چیه و اصلا باید میان وعده رو دانش آموزان بخورن یا خیر؟
بله سوال خیلی خوبی است. ببینید ما همه انسان‌ها در حقیقت، حالا چه کوچیک و چه بزرگ، برای تأمین نیازهای روزانه‌مون، برای انجام فعالیت‌های روزانه‌مون به انرژی و دورش مغذی‌ها و ریز مغذی‌ها نیاز داریم. این که میگم دورش مغذی‌ها، منظورمون در حقیقت چربی‌ها و پروتئین و کربوهیدرات‌ها یا همون قندهاست. ریز مغذی‌ها هم که خب طبیعتاً الان با اطلاع سالی شدن تقریباً همه می‌دونن منظور املاح و ویتامین‌هاست. منتهی مراتب این باید از طریق یک سری در واقع مواد غذایی به بدن برسه. ما این رو در طول روز طبقه بندی میکنیم به سه میان و در واقع سه وعده اصلی و دو میان وعده حداقل. یعنی در واقع انتظار این هست که یک فرد نیازهای خودش رو حدوداً بین 3 تا 5 وعده و میان وعده در روز از این طریق تامین بکنه. حالا برای دانش آموزان چون در حال رشد هستن، چون در سن رشد هستن و در این حال در یادگیری به سر میبرن، دورانی است که براشون هم خیلی مهمه، توجه خاص به این نیازها جایگاه ویژه‌ای داره.
بله.
و همین خاطر هست که ما برای در حقیقت دانش آموزان در سنین مدرسه یک توجه خاصی رو میکنیم، برای اینکه حتما اینها که از صبح بلند میشن هیچ وعده‌ای رو از دست ندن، میان وعده‌هاشون سر جاش مصرف بشه که حالا بهش خواهیم پرداخت باید چه خصوصیاتی داشته باشه، و اون زمانی هم که حتی توجه میشه هم از طرف خانواده، هم از طریق خود کودک و هم از طریق اولیای مدرسه باید بهش توجه بشه. یعنی یک امر حداقل سه جانبه است. و اگر اینا در کنار هم قرار بگیره ما میتونیم انتظار داشته باشیم که وضعیت تغذیه این عزیزان وضعیت مناسبی بشه و بتونن از این دوران که دوران یادگیری هست حداکثر استفاده رو ببرن.
بله آقای دکتر، بعضی از حالا قبل از اینکه به میان وعده های سالم بپردازیم، بعضی از خانواده ها همونطور که در اول برنامه اشاره کردن تهیه میان وعده رو به عهده فرزندشون میگذارن. خب یه پول توجیبی میدن که اونها تو مسیر میان وعده رو تهیه کنن، یا از پایگاه تغذیه سالم که قبلا بوفه مدارس گفته میشد میان وعده ای رو برای خودشون تهیه بکنن. لطفاً در همین ابتدا کمی در مورد خرید در راه مدرسه صحبت بفرمایید تا انشالله به میان وعده های سالم برای دانش آموزان برسیم.
بله متشکرم از اشارتون. اجازه بدید همون قسمت اول رو باز بکنیم. اینکه شما یا بعضی از خانواده ها پول توجیبی میدن به دانش آموزان و بعد اینها رو راهی مدرسه میکنن و میگن خب حالا خیالمونم جمعه، یک مدرسه هست، یک پایگاه تغذیه سالم، حالا قبلا بوفه میگفتن بوفه مدارس که درستش حالا اسمش پایگاه تغذیه سالم هست یا حداقل انتظار ما این هست، از اونجا مایحتاج روزانش رو یا نیاز انرژتیکش رو تامین بکنه. ولی وقتی که ما این پول تو جیبی رو به بچه میدیم، انتخاب رو واگذار میکنیم به کودک. کودک انتخابش بر اساس تبلیغاتی است که از صدا و سیما پخش میشه، انتخابش بر اساس بسته‌بندی هایی هست که عرضه میشه، انتخابش بر اساس تأثیری است که از همکلاسی هاش میگیره و مثلا این چیزی رو خریدن گفتن این خیلی خوشمزه است، حالا شما یه امتحانی بکنی. و معمولا متاسفانه بررسی ها نشون داده که در اغلب مواقع این انتخابای درستی نیست و هرچه سن کودک حتی کمتر باشه این اشتباه بیشتر صورت میگیره. به همین خاطر ما تو مدرسه باید توجهمون این باشه که مواد غذایی در دسترسش رو سالم بکنیم که این فرد بتونه مواد غذایی سالم رو فقط خریداری بکنه، که خب براش بهش خواهیم پرداخت که چه مواد غذایی اصلا باید در مدرسه توضیح بشه. در این حال توی راه مدرسه، چون خیلی از والدین خودشون بچه رو میرسونن و بعدم ولشون میدارن، مثل خود من کودکم رو و دخترم رو در حقیقت میرسونم و بعد ولش میدارم، ولی یه دیگه هم هستن خب تو مسیر، حالا به دلیل این که نزدیک هست، حالا اگه سنم بالاتر بره خب طبیعتاً این هم تشدید خواهد شد، یه مسیر رو طی میکنن. و متاسفانه حالا باید یه چیزی رو بگم، همین دیروز من شاهد بودم، حالا توی منطقه‌ای که حالا به هر حال منطقه‌ای هم هست که انتظار همچین چیزای دیدن همچین چیزایی رو هم نداریم، من دیدم که مدرسه که تعطیل شد یه آقایی اومد یه کارتونی گذاشت و لواشک میفروخت و یا این بچه هم دورش جمع شده بودن، خب رنگ و آرنگ هم گذاشته بود و داشت جذب کرد. من فکر میکنم اولیای مدرسه خیلی تو این زمینه باید ورود بکنن و اجازه ندن اگر به هر حال رویت بکنن باید مانع بشن که حداقل ما این مسیر رو هم مسیر سالمی بکنیم. و باید نکته بعدیش هم این هست که والدین باید آموزش لازم رو بدن. ببینید ما در آموزش پرورش سالیان سال هست ورود کرده یه سری از موضوعات مهم رو به بچه‌ها میگن که در حقیقت تو کتب درسیشون هم هست. مثلا میگن آقا شما یاد باید بگیرید که وعده های غذاییتون و کل نیازهای انرژتیکتون رو از 5 گروه اصلی باید بگیرید. این 5 گروه شامل نان و غلات، میوه و سبزیجات، گوشت و حبوبات، لبنیات هست و در حقیقت برای هر کدوم از اینها هم توضیحات خوب و کافی رو به اینها میدن. اما اینکه حالا من بیام و در حقیقت به همین بسنده بکنم و بعد اولیای مدرسه و یا خود والدین که نقش اساسی در ایجاد این عادت‌ها رو دارن و بعد این میاد تو مدرسه و شکل میگیره و متاسفانه تثبیت میشه و میمونه، یعنی مثلا بخش اعظمش در دوران نوجوانی تثبیت خواهد شد، این امریز که عرض کردم به این سه در واقع واحد برمیگرده: خانواده، خود آموزش پرورش و خود فرد، یعنی این فرد دانش آموز که در حقیقت میخواد و از این مواد غذایی استفاده بکنه.
بله آقای دکتر، و معمولا هم بچه ها حالا در دوران شاید ابتدایی و یا حتی راهنمایی میان وعده‌ای که خانواده ها براشون میگذارن رو به خودشون میبرن و بعد به مرور زمان دیگه تمایلی ندارن و بیشتر تمایل دارن که خودشون میان وعده ها رو حالا در راه مدرسه تهیه کنن یا در داخل مدرسه. خب خیلی متشکرم آقای دکتر پورارا. میان وعده های مناسب و سالم برای دانش آموزان چه میان وعده هایی هستن؟
باید خدمت شما عرض بکنم که بر اساس تعریف متخصص تغذیه اعتقادشون این هست که یک میان وعده مناسب باید حداقل 300 تا 500 کیلوکالری انرژی داشته باشه تا بتواند به عنوان یک میان وعده خودش رو نشون بده. حالا ما برای اینکه طبیعتاً این رو یه ذهنیتی ایجاد بکنیم برای هموطنان که بتونن این رو تشخیص بدن یا اینکه برای اینکه بتونن این رو تو نظرشون داشته باشن که این میان وعده میتونه جایگاه مناسبی داشته باشه، این هست که میگیم همونطور که خدمت شما عرض کردم ما 5 گروه غذایی داریم: نان و غلات، دوباره تکرار میکنم، نان و غلات، میوه و سبزیجات، گوشت و حبوبات و مغزها و لبنیات. از این 5 گروه اگر میان وعده ای رو که ما برای کودکمون یا برای فرزندان خودمون آماده میکنیم اگر حداقل شامل 3 گروه باشه، اون میان وعده مناسبی خواهد بود. یعنی خب حالا هرچه بیشتر، یعنی هر چقدر بتواند در واقع گروه های بیشتری رو پوشش بده، احتمال این که در حقیقت کیفیت بالاتری رو داشته باشه بیشتر خواهد شد. این از این لحاظ من این رو عرض کردم که خیلی راحت تر میشه این رو در واقع منتقل کرد و خیلی هم در واقع اجرایی است و خانواده ها میتونن بهش توجه بکنن. اما در این حال باید بدونیم که میان وعده هایی که ناسالم هستن چگونه، یعنی از اون طرف هم باید اطلاعات کافی داشته باشیم. طبیعتا باید دقت بکنیم که ما اگر قرار بشه خوراکی های ناسالم و کم ارزش رو تشخیص بدیم، طبیعتا خوراکی هایی که یا به صورت غیر بهداشتی تولید میشن یا به صورت غیر بهداشتی عرضه میشن یا ارزش غذایی خیلی پایینی دارن، مثلا مواد غذایی که فقط قند دارن، مثلا انواع نوشابه ها، یعنی در واقع چیزی به غیر از مواد قندی و کربوهیدرات ها به بچه نخواهند رسوند، در صورتی که کودک با توجه به اینکه همونجوری که عرض کردم در سنین رشدش هست، علاوه بر انرژی باید به ریزم غذایی هم توجه بشه برای اینکه بتواند کیفیت رشد مناسبی داشته باشه. پس اینکه صرفا من به مواد غذایی که فقط انرژیتیک باشه و انرژی تامین بکنه و فقط این بخش رو پوشش بده، مطمئنا کفایت نخواهد کرد و کافی نخواهد بود. به همین دلیل هست که ما حتی تو بررسی هایی هم که انجام میدیم، مثل بررسی که حالا اخیراً در کشور هم انجام شد، ما رصد کردیم در حقیقت کمبود ریزم غذایی مختلف رو در کودکان و نوجوانان، و حالا خوشبختانه وضعیت نسبتاً مناسب بود، به غیر از حالا یک مورد ویتامین دی که کمبودش نسبتاً در کشور، حالا نه تنها در کشور ما، در منطقه و حتی در کل دنیا یک موضوعاتی هست که در حقیقت کمبود ویتامین دی بسیار شایع هست، و حالا وزارت بهداشت ورود کرده و برنامه‌هایی رو داره انجام میده برای اینکه بتوانن این نیازها رو تامین بکنن. حالا اگه برگردیم به اصل خودمون، یک بخش دیگه از مواد غذایی ناسالم هم این هست که در حقیقت موادی داشته باشن افسودنی که برای سلامت کودک ضرر داره یا برای سلامت ما ضرر داره. پس در حقیقت چهار بود رو ما بررسی کردیم: به صورت ناسالم تولید بشن، ناسالم عرضه بشن، فاقد انرژی یا ارزش کافی باشن، و موادی داشته باشن که این مواد برای سلامت یا حالا مواد افسودنی باشه که برای سلامت فرزندانمون یا حتی خودمون، چون ما خودمون هم مواجه هستیم با این میان وعده، ولی عرض کردم جایگاش برای بچه‌ها و فرزندانمون خیلی باید بهش بیشتر دقت کرد. پس این چهار بود باید حداقل توسط خانواده‌ها بهش توجه بشه که ما حداقل با این دید که حذر کردیم از عوامل نامساعد برای تغذیه کودک خودمون.
بله، در مورد میان وعده های مناسب اگر میشه بیشتر صحبت بفرمایید و دسته‌بندی لطفا باشه آقای دکتر. بسیار دسته‌بندی که حالا از لقمه هایی که برای بچه ها گذاشته میشه، نوشیدنی هایی که بچه ها به خودشون حالا میبرن یا تهیه میکنن توی مدرسه، یا احیانا خوشباری که میتونن مصرف کنن.
بله حتما همینطوره. ببینید طبیعتا من اگه بخوام دسته‌بندی بکنم، در درجه اول بهترین میان وعده ها میان وعده هایی هست که خود مادر خونه یا از طریق خونه تهیه میشه، و همون نون و پنیر و گردو، نون و پنیر و گوجه و خیار، نون و پنیر و سبزی، نون و حتی در واقع چه میدونم کوکویی که از شب قبل مونده، اینا چیزایی هست که بهترین انتخاب هست، که چون مادر اشتها و تمایل غذایی کودکش رو بهتر میدونه و میدونه اون چه چیزایی رو دوست داره، و مطمئنن این لقمه ها لقمه هایی هست که استفاده میشه، حتی لقمه کله و مربا، عسل و کله، اینا لقمه های خوبیست. در درجه اول ما همیشه اینا رو توصیه میکنیم، میگیم لقمه های سالم اینها هستن.
آقای دکتر، نون و پنیر ارجحیت داره؟ چون در مورد مصرف خامه و یا کره و مربای محدودیتی هست در هفته که چند بار بیشتر استفاده نشه.
ببینید اگه بخوایم اینجوری برای خانواده‌ها شرط و شروط بذاریم، من فکر می‌کنم دچار مشکل خواهند شد، ولی مطمئنا شما خانواده‌ای پیدا نمی‌کنید که هر روز کره مربا به بچه‌ش بده. میدونه که حالا دیروز اون بچه خودش نخواهد خورد، چون میگه مادر من دیروز کره مربا خوردم، امروز چیز دیگه به من بده. یعنی خود اینا یه تعاملی است بین کودک و خانواده است، و من معمولاً مرز قائل نمی‌شم، اما خود خانواده‌ها وقتی که مرزبندی بکنند و بخوان تقسیم بکنند، مطمئناً تو این 5 6 روز هفته‌ای که حالا کودکشون مدرسه میره، میتونن انتخابای بسیار خوبی داشته باشن از همین ترکیباتی که من خدمت شما عرض کردم. حالا اگر هم باز قرار شد خریدی بشه و به کودک داده بشه، اون هم یک طبقه بندی دیگری خواهد بود که من در ادامه عرضم خدمت شما خواهم گفت.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر، در مورد یادآوری میان وعده ها لطفاً صحبت بفرمایید، که معمولاً اتفاقی که ما زیاد می‌بینیم اینه که دانش آموز صبح که میره مدرسه، حالا تا ظهر موقعی که داره برمیگرده تازه یادش میفته که بعد میان وعده رو بخوره، و این زمان صرف میان وعده تقریباً زمان صرف ناهار هست.
بله اشاره خیلی خوبی فرمودید. ببینید اولاً که ما معمولاً اجازه بدید مرحله عقبتر برگردیم. بله. یعنی که اولا باید صدا و سیما کمک بکنه این سریال های خوبی رو که معمولا پخش میکنه و دوستان و بهش علاقه دارن، خصوصا کودکان هم میشینن بغل خانواده ها و خیلی هاشون رو نگاه میکنن، یکم زمانش رو جلوتر بذاره، چون معمولا نمیشه اینا رو منع کرد که به زمان خواب کودکانمون خللی وارد نشه. به موقع بخوابن، به موقع بیدار شن. این که میگم به موقع بیدار شن به این معنا نیست که مثلا حالا مثلا اگه سرویس داره کودک یا مثلا قرار هست خودمون ببریم، بلافاصله بگیم حالا مثلا 7 قرار هست شما از خونه تشریف ببرید بیرون، 6:45 بیدار شین، دستورتون رو بشورید، لباس بپوشید و بعد یه صبحانه بخورید. اصلا همچین چیزی امکان نداره. حداقل 45 دقیقه جلوتر کودک باید بیدار بشه، دستورتشو بشوره، حرکت‌های نرمشی داشته باشه، اون خستگی و خمودگی خواب شب گذشته از تنش خارج بشه، اشتهاش برگرده که بتونه بشینه سر میز صبحانه. و اگر این اتفاق بیفته ما میتونیم انتظار داشته باشیم که بچه هامون صبحانه بخورن. بله. در غیر صورت خیلی از افرادی که مراجعه میکنن و اعلام میکنن که کودکشون صبحانه نمیخوره، اغلبشون همین افراد هستن. بچه دیر وقت میخوابه، صبح با خستگی از خواب بیدار میشه، معمولا هم آن تایم، یعنی از این لحاظ که 5 تا 10 دقیقه قبل از اینکه از منزل خارج بشن کودک رو بیدار میکنن، دستورتشو بشوره، فقط وقت دست رو شستن و لباس پوشیدن داره و عملا وقتی برای صبحانه نیست. و میدونید صبحانه یه بخش بسیار مهمی است و میگن بین تقریبا 1/5 تا 1/4 نیاز روزانه رو باید ما از طریق صبحانه تامین بکنیم. ولی باید نگاه بکنیم ببینیم تو خانوارها چقدر بهش توجه میشه و چقدر ما زمان داریم و اون جزء زمانهایی هم هست که خانواده کنار هم جمعه، یعنی همه هستن. مثلا در وعده نهار احتمال اینکه پدر مادر در کنار کودک باشن خیلی پایینه، ولی خب صبحانه و شام جزء وعده‌هایی هست که برای بچه‌ها خیلی مهمه، چون فرصتی است برای اینکه اطلاعات خوب تغذیه داشته باشیم، فرصتی است برای اینکه این در حقیقت عادات و رفتارهای تغذیه کودکان رو اصلاح بکنیم.
بله خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید که فاصله بگیریم، بعد انشالله در مورد ویژگی‌های بقیه میان وعده ها، موادی که به عنوان میان وعده استفاده میشه مثل آب میوه ها یا حتی کیک و کلوچه صحبت بفرمایید. میان وعده که حداقل شامل 3 گروه از مواد غذایی باشه میتونه میان وعده مناسبی باشه. خیلی متشکریم که برنامه فراسو رو همراهی میفرمایید.
خواستم سوال کنم این لواشک های سنتی که خانگی درست میکنن وضعیت اونا چجوریه؟ تو از میوه های واقعا خوب و شناخته شده استفاده میکنن؟ نظرتون در مورد اینه؟ خیلی ممنون، متشکرم. علی شیلی هستم، بدم خدافظ.
بخواستم از آقای دکتر سوال کنم برای تغذیه که این گردو رو با پوستش، اگر پوستش رو بکنیم خاصیت اون کم میشه؟ چون ما شب خیس میکنیم پوست روی اونو میکنیم بعد میخوریم. بخواستم ببینم این پوست بعد روی این باشه یا اگه بکنیم اشکالی نداره. خیلی ممنون، مرسی.
خیلی متشکریم از تماس‌های شما عزیزان. آقای دکتر، 2 تلفن پخش شد اما صحبت شما در مورد به اصطلاح زمان مصرف میان وعده ها، یادآوری میان وعده ها فکر میکنم تمام نشد و در مورد ویژگی های سایر میان وعده ها صحبت بفرمایید لطفا. حالا میخواید که اول تلفن ها رو یا اول در مورد این مسئله صحبت کنیم؟
بله اجازه بدید اما عرضم رو تکمیل بکنم و بعد حتما به این 2 سوالم پاسخ خواهم داد. ببینید این زمان بندی که ما بین میان وعده ها و وعده های اصلی قرار میدیم بسیار مهمه. ببینید درسته که میان وعده مهمه اما نباید تداخل بکنه با وعده اصلی غذایی کودک، که اگه در اون زمان مناسبش مصرف نشه میتواند بازم مشکل آفرین باشه. خب اینجا نقشش این است که اولا ما اگر غذای مناسب یا میان وعده مناسب داشته باشه بچه خودمون، این زنگ تفریح که بین ساعت‌های کلاسی هست یا توسط اولیای مدرسه میتونه یادآوری بشه بچه‌ها که لقمه‌ای که آوردین رو میتونید استفاده بکنید، خیلی به کودکان کمک میکنه، خصوصا کودکان در سنین پایین، چون یکم هم بازیگوش هستن، یکم هم به هر حال توجهشون به دوستانشون بیشتر هست، امکان این که فراموش بکنن که اصلا چیزی توی کیفشون گذاشته شده برای خوردن هست. به همین خاطر لازم هست که از طریق اولیای مدرسه یادآوری بشه که اینا تداخل نکنه. اما اگه برگردیم به سوالاتی که مطرح شد در مورد لواشک ها، اتفاقا انتخاب خیلی خوبی است. ببینید لواشک هایی که بیرون میفروشن، حالا من نمیخوام بگم همشون هم آلوده است، همشون هم مشکل داره، خیلی هم هستن سالم هستن، ولی خب چون هیچ مرجعی برای کنترلش وجود نداره، ما این احتمال رو میدیم که خطری توش توی سلامتش وجود داشته باشه و معمولا منع میکنیم. بهترین انتخاب برای اینکه اون برای اون حس خوردن کودک، اینکه کنجکاو هست ببینه خلاصه این چه مزه‌ای میده، این هست که ما تو خونه اینا رو تهیه بکنیم. اتفاقا این عزیز هموطنمون اشاره خیلی خوبی داشتن، لواشکایی که تو خونه مصرف میشه و درست میشه و سنتی هم هست، خیلی هم عالی هست، خیلی از مادر بزرگا درست میکنن و خیلی هم سالم هست. سوال دوم هم در مورد گردو، خیر هیچ اشکالی نداره، گردوهای تازه رو معمولا پوستش رو میگیرن، حالا بخاطر اینکه یک مقدار گس میکنه دندون رو، دهان رو، هیچ اشکالی هم نداره، ولی معمولا در مورد گردوهایی که در واقع پوستش کنده شده و به صورت در واقع پوست کنده شده خریداری میشن، دیگه لزومی به کندن پوست نیست و میتونن همینجور این رو استفاده بکنن، مشکل خاصی هم ایجاد نمیکنه.
آقای دکتر چه نوشیدنی هایی رو میشه به عنوان میان بعده استفاده کرد؟
اجازه بدید حالا من در مورد گردو صحبت شد، خوشبار رو باز بکنم به نوشیدنی هم بپردازیم. ببینید عنوان میشه انواع خوشبار، خیلی خوبه به عنوان انتخاب، یه انتخاب، یه میان وعده خوب، همون که گفتیم لقمه ها گفتید ممکنه که هر روز مثلا کره مربا باشه، عرض کردم خوشبار جایگزین مناسبی است، یه بسته‌بندی های کوچیکی از انواع خوشبار، هر چی که فکر بکنید، یعنی انواع مرس ها، بادوم زمینی، بادوم، پسته، فندق، کشمش، نخودچی، اما باید انتخابمون نوع کم نمک بدون نمکش باشه، یعنی حتی المقدور حداقل میزان نمک رو داشته باشه. ما ببینید موقعی که حالا اعلام میکنیم که خوشبار انتخاب مناسبی است برای میان وعده، همه میرن سراغ این که برن از در واقع مغازه ها خرید بکنن. انواعی که هست خیلی هاشون انقدر میزان نمکش بالاست که اصلا حتی ما برای آدم های بزرگ سال و بزرگ سالانمون همون رو توصیه نمی کنیم، چه برسه بخوام بچه ها بخورن. یعنی اون میزان نمکی که حالا معمولا در کشور ما متاسفانه برسانشون داده، ما بیش از 2.5 برابر اون مقدار توصیه شده نمک مصرف میکنیم، در این باید به شدت میزان نمک خودمون رو توصیه در واقع کنترل بکنیم و کاهش بدیم که در حقیقت این زائقه در کودک ایجاد نشه، این طعم شور در کودک ایجاد نشه. خب عرض کردم پس انتخاب های ما انواع خوشبار میتونه بازی میان وعده خوبی باشه و از نوع کم نمکش. در مورد نوشیدنی هم انواع شیر، دوغ بدون گاز، انواع آب میوه طبیعی، حتی اگر بشه در واقع تو منزل تهیه بشه، بسته‌بندی بشه و ارائه بشه چه بهتر، و آب معدنی. من خودم به شخصه با حتی با ماء شعیر هم موافق نیستم در مدارس، بخاطر اینکه خیلی از اینها هم به لحاظ میزان قند بالا هستند و مثل نوشابه ها پر حجم و پر در واقع کربوهیدرات هستند و احتمال اینکه جلوی اشتهای کودک رو بگیرن و وعده غذایی اصلی کودک رو ازش در واقع ممانعت بکنن به خاطر اشتهای پایینی که داره، نتونه غذا خودش رو کامل بخوره، زیاد است. برای همین خاطر من معمولا دوستانی که سوال میکنن ما آشایی رو توصیه نمیکنم، یه مقدار اجازه بدن بچه ها از انواع نوشیدنی که الان حداقل امکان تهیهش هست و میتونن حالا پایگاه تغذیه سالم مدارس ازش استفاده بکنن، که تکرار میکنم میتونه انواع شیر باشه، میتونه دوغ بدون گاز باشه، آبی وای طبیعی و حتی آب معدنی باشه. برای کودکان چای چون در حقیقت تامین کننده چای کم رنگ، تامین کننده مایعات مورد نیاز هست، یعنی به لحاظ انرژی چیز خاصی تامین نخواهد کرد، ولی خب اگر مثلا برای نوجوانان چای یا چای کم رنگ با کیک یا کلوچه یا بیسکویت های سبوسدار باز یک میان وعده خوبی خواهد.
بله خیلی متشکرم. امروز در مورد میان وعده های سالم برای دانش آموزان صحبت کردیم. آقای دکتر اگر نکته خاصی هست بفرمایید و انشالله یک جمع‌بندی در این فاصله زمانی کوتاه بفرمایید.
بله البته خب نکاتی مونده هنوز که انشالله اگر فرصتی شد اون رو باز بود بهش خواهیم
که با پرسش و پاسخ در خدمت شنوندگان هستیم. این نکات رو هم
من جمع‌بندی صحبت‌های خودم رو و عرایض خودم رو اگه بخوام بگم در چند تا نکته، این است که اولا برای کودکان خودشون زمان مناسب خواب و بیدار شدن تعریف بکنن.
بله
صرف صبحانه حتما صورت بگیره، حتی المقدور از لقمه‌های سالم و تهیه شده در داخل منزل استفاده بکنن برای کودک و توصیه بشه که حتما همینا استفاده بشه. سعی بکنن از پول تو جیبی دادن به کودک و در واقع این مسئولیت رو به گردن کودک انداختن خودداری بکنیم و برای خرید مواد غذایی سالم از در واقع از مدرسه کودک رو یاری بدیم، بهش بگیم چه چیزایی رو باید بخره و اولیای مدرسه هم باید دقت بکنن که این دستفروشایی که گاهن از این فرصت استفاده میکنن و میان و موادی رو برای بچه‌ها میفروشن رو هم حواسشون باشه که حتی کودکان رو هم منع بکنیم و از اونها ممانعت بکنیم فروش اونها. و آخرین نکته این است که انواع آجیل هم که در واقع مصرف میشه باید بدون نمکش باشه، حتی المقدور حداقل میزان نمک روش رو داشت.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. ان شاء الله روز سه‌شنبه با